من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فرمایش وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه این معنا رو قبلا ذکر کردیم. بحث سالهای گذشته که داشتیم در مورد خطبه حمام و کلمات وجود مقدس آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه به اینجا رسیدیم. وقت خالتهم امر عظیم. مؤمنون کسانی که با خداوند ارتباطی پیدا میکنند. حضرت وارد شدند، ارتباط شبانگاهی اینها زمانی که همه چشم ها به خواب رفته و اینها با خداوند خالق خلوت میکنند و دل میدن و گوش جان میسپارند به کلام او و با او به مناجات مینشینند، یک تحولی در وجود اونها ایجاد می شود. وقت خالتهم امر عظیم، یک چیزی در می آمیزه با جانشون، یک معنویتی جان اینها رو انباشته می کنه و این معنا یک آثاری داره. از جمله آثار این است که اونقدر در مقام عبودیت اینها فرو میرند و اونچنان عبد میشن که لا یرزون من اعمالهم القلیل. هر مقدار کاری که در راه خدا انجام میدن، عبادت میکنن، این رو کم میبینن در مقابل او. این مقام عبودیت اونجور همه وجود اینها رو آکنده کرده که چیزی از عمل رو قابل نمیدونن اصلا در مقابل او که به زبان بیارن بگن من این کار رو کردم. لا یرزون من اعمالهم القلیل، اگر کمه راضی نمیشن بهش، ولا یک یستکسرون الکثیر، حتی اگر در راه خدا کار زیادی هم انجام داده باشن این رو زیاد نمیدونن اصلا. یعنی در مقابل او هر چه که انجام بدن ناچیزه. این مقام عبودیته. یعنی وجود مطلقی رو در مقابل خودشون میبینند که این وجود مطلق، اینی که در مقابلش قرار گرفته، عبد ضعیف چیزی نیست، چیزی در مقابل او نیست، چیزی نمیتونه در مقابل او ارائه کنه، در راه او هم قدم برمیداره ناچیزه، قدم ناچیزه. که این رو قبلا عرض کردم، ما در اینجا میخوایم برای خدا کاری بکنیم. خب نصف شب پاشدیم برای خوندن نماز شب، ما در این نماز شب تتجافا جنوبهم عن المضاجع، خب کار سختی هم هست، این از بستر نرم جدا شدن و ایستادن در مقابل خدا و نماز خوندن کار راحتی نیست، کار سختیه. اما این پاشده، اون نیرویی که اراده میکنه پاشه از این مضجع خودش، این نیرو از کجا آمده؟ اگر او نده این میتونه پاشه؟ اگر او نخواد میتونه پاشه؟ ایستاد، زبان میخواد باز کنه برای مناجات، در این خلوت میخواد با خدا تکلم بکنه. گفتیم راه گفتگو با خدا بازه، من میخوام با خدا صحبت کنم، نماز میخونم، میخوام سخن خدا رو گوش بدم، قرآن بخونم، راه بازه، چه خدا سخن بگه چه من سخن بگم. و خدا رو حاضر و ناظر میدانه. فرض اینه، در حضور خدا واقع شده، میخواد مناجات کنه. این مناجاتی که میخواد بکنه یا در دل خطور میده یا به زبان میاره، در دل میخواد خطور بده، این قوای مغزی چقدر باید به کار بیفته که این خطور انجام بشه؟ چقدر؟ میخواد به زبان بیاره، این تارهای صوتی چقدر باید مفرنم بشه؟ اینا همه از کجاست؟ کی داره این کارا رو انجام میده؟ اینا وقتی که یه عوارضی پیدا بشه، میگن شخص آلزایمر گرفته، اون قوای کنترلی مغز به هم میریزه، او دیگه میتونه به دل خودش چیزی خطور بده؟ نمیتونه، میگیرن ازش. ما تمام کارهایی که میخواییم برای خدا بکنیم با همون ابزار خدا و نهایتاً اراده او جبری نیستیم، اما باید این اراده تکوینی در همه وجود و کائنات به کار بیفته تا منتهی بشه این زبان من مترنم بشه، یک یا الله بگه. حالا من بیام این کار رو مقابل خدا بزرگ ببینم، بله الحمدلله توفیق داشتیم، ما هم شب رو عرضم به حضورتون که در نماز شب گذروندیم، گاهی میگیم در نماز شب هم دعاتون کردم، میخواییم به رخ بکشیم که ما برا خدا خلاصه مایه گذاشتیم. این مایه گذاشتن من چیزی نیست مقابل او، نسبت به این مقام عبودیتی که من دارم، این شأن عبودیت، عبودیت مقامش بالاست، اما نه در برابر او، در برابر مولا. عبد مملوک لا یقدر علی شیء هست این خضوع. امیر المؤمنین می فرماید وقد خالتهم امر عظیم لا یرزون من اعمالهم القلیل ولا یستکثرون الکثیر فهم لانفسهم متهمون یا متهمون. اینا خودشون رو همیشه به صورت متهم نگاه میکنن، یعنی به خودش خطاب میکنه تو مقابل خدا کاری نکردی، چیزی نداری. بزرگان ما، اونایی که یک عمر رو در خدمت امام زمان گذروندن، در خدمت ایتام آل محمد گذروندن، مراجع ما، این بزرگان آخر عمر میگفتن دستمون خالی، کاری نکردی. رفعت علی الکریم به غیر زادی، دارم میرم زادی ندارم، من الحسرات ابی القلب السلیمی، نه قلب سلیم دارم، این قلب سلیمی که روز اول در اختیارم بود چی به سرش آوردم، حسناتی هم که نیست، دست خالی دارم میرم. چیزی که در مقابل او چیزی باشه به حساب بیاد ندارم، این یک واقعیت بوده. منتها هنر این است که اون افراد، اون بزرگان این قابلیت رو پیدا کرده بودن که این معنا رو ببینن. کسی میتونه این معنا رو ببینه که به قول امیر المؤمنین قد خالتهم امر عظیم، اون نورانیت یه قدری در وجود اینها رخنه کرده باشه که بتوانن به نور الله حقیقت رو ببینن و واقعیت رو ببینن. فهم لانفسهم متهمون، پیش خودشون اینا متهمن، کاری نکردی برای خدا، قدمی بر نداشتی، عمر بد داده بود، تمام این نعم رو بد داده بود، جوانی داشتی، فراغت داشتی، حوصله داشتی، امکانات داشتی، چیکار کردی برای خدا؟ اونی که الان دست روش بگذاری بگی برای خدا انجام دادم، در حساب خدا جا دادم، کجاست؟ ما روزمره زندگی میکنیم، خیلی کارامونم در مسیر خداست، اما خدایی هم هست در اون قصه. حالا اون خواب راست بود یا درست بود، اما این واقعیتش رو دیدیم. مرحوم مجلسی میگن در خواب بهش گفتن که مثلا ایشون گفت من نماز جماعت چی؟ گفتن نه، شلوغ که میشد بدت نمی اومد، نماز شلوغ میشد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای های سید احمد خونساری رضوان الله علیه، از اعلام مراجع بود در تهران، ایشون قبل در همین مدرسه فیضی نماز میخوندن، نماز بخوندن، گاهی که ایشون نمی آمدن مرحوم آقای آس محمد تقی خونساری وای می سادن جاشون نماز بخوندن، آقای آس احمد امام جماعت بود، یه وقت ایشون ول کرد، ول کرد نمید. خب آقای آصف احمد تقی خونسالی واسدن جاشون نماز خوندن طبق معمول و چند شب طول کشید ایشون نیامدن، رفتن منزلشون، آقا چرا نماز نمیاد؟ ایشون هم جواب نمیداد. حال ندارید، کسالت دارید. بعد از مدتی یکی دو ماه ایشون رفته بود یه مسجد تو بازار هست، وسط بازار، مسجد میرزا جعفر، اونجا امام نداشت، خواسته بودن از ایشون، ایشون رفته بود اونجا مسجد کوچیک وسط بازار، مدرسه فیضیه پر میشد، اینجا جمعیت عظیم، ول کردن رفتن اونجا. بعدها بعضی از اصحاب ایشون از ایشون شنیده بودن، اونجا جمعیت زیاد میشد، وقتی میامدم یه قدری در خلوص خودم شبهه کردم، در خلوص خودم شبهه کردم که دیگه نماز جماعت و خدا داره جاش رو میده به عظمت و عرضم با اعتماد مردم و اقتدای این حرفا پیدا میشه. این است که عبودیت در مقابل خدا، این که وجود انسان خدایی بشه، این خودش رو در مقابل خدا چیزی نمیبینه، هر کاری هم انجام بده کم میبینه، زیادم باشه کم میبینه، زیاد نمیبینه، هیچ زمانی خودش رو طلبکار از خدا نمیدانه، همیشه بدهکار میبینه. به هر حال این ایام من این تذکر رو هم عرض کنم، حالا امروز چهارشنبه بود، چند دقیقه زبانمون رو متنعنم کردیم به کلام امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. ایام ایام استعارت آل عبا در شام هست و ایام شهادت حضرت رقیه صلوات الله و سلامه علیهم و علیها. خب آقایون اهتمام دارند به خصوص اون چه که در شام بر اهل بیت گذشته، و این رو من بارها گفتم که در خصوص حضرت رقیه ما شبهات لازم نیست وارد بکنیم، اونی که ثابت کنه که سید و شهدا دختر خردسالی داشته که در شام از دنیا رفته، در چه شرایطی، این هست فاطمه صغرا بوده اسمش، رقیه بوده، ولو در حضور امام صادق شاعر شعر بخونه، نام رقیه و سکینه در شعرش هست و امام هم گوش میدن و گریه میکنن، یعنی امام، تقریر امام رو داریم، به اضافه اینکه نقش‌های متعدد حالا زیاد داریم، نمیخوام اینجا بحث بکنم. اما این دختر 3 ساله نازدانه امروز نماد شیعه، نماد تفکر شیعه، نماد تفکر ضد سقیفه در شامه، در شامه. یک آیتی است از آیات الهی، یه چیز عجیب و غریب است. من این رو عرض کردم در بعضی صحبت ها، ببینید حرم ایشون خب قبلا اینجور نبود، محدود بود، بعد افرادی همت کردن انصافا، من دیده بودم اونجا، در جریان هم بودم، چون از زمان مرحوم آقای بروجردی هم قصه شروع شده بود که زمین های اطراف رو بخرن و این حرم رو توسعه بدن، با چه جون کندنی هم این کار رو کردن. این حرم امروز سرپا شده مثل نگینی در دل دمشق، این می درخشه. اما در همسایگی این حرم همون کاخی است که اینها رو به اسارت بردن اونجا، یزید داخل اون کاخ نشسته بود، از داخل همون کاخ سر بریده رو آوردن برای عرضم بزرگتون که رقیه خاتون ورمه به ها الهی، تعبیر ارمه داره، پرت کنید جلوش، بلازید جلوش این سر رو. این قصه اتفاق افتاده، اون کاخ امروز مخروب است، کاخ یزید مخروب است، هست دیگه، برید اونجا نگاه کنید، قابل آباد کردنم نیست که بیایم بگیم آبادش کنن، از آثار باستانیه دیگه، این آثار باستانی طولانی بعد همین جوری بمونه، یه دونه آجر رو اینجور جا به جا کنن از نظر بین المللی از جرمه. این کاخ به صورت خرابه باید بمانه، این قبرم آباد، حرم با درخشش کنارش باید بمانه. این آیت الهی نیست؟ این آیت الهی نیست؟ نماد تشیع در شام است که مرکز تبلیغات و خلافت معاویه بوده، معاویه اونجور تبلیغات میکرد در شام که اصلا پیغمبر اهل بیتی جز من نداره، نمیدانستن امام سجاد و زینب کبرا اهل بیت پیغمبر هستن که اسیر آوردن، یا این سرهای بریده بالای نی، اینا همه خاندان پیغمبران، نمیشناختند. اونجا کار به جایی رسید که این طفل 3 ساله، دختر 3 ساله، به حال سن ایشون در همین حدود بوده، اون شرایطی که در خرابه به اهل بیت تحمیل کردن، این از دنیا رفت. این قصه قبل از آنی بود که خطابه امام سجاد ادا بشه. خطابه امام سجاد که ادا شد، عرض کردم اصلا به هم ریخت شام رو دیگه. اهل بیت رو از خرابه آوردن بیرون، خانه های متعددی گرفتن، اونجا سکونت دادن، اونجا سیاه‌پوش کردن خانه ها رو، عزاداری گرفتن اونجا. زینب کبرا برای خانمهان روزه میخوند، امام سجاد برای آقایون، بس فرق کرد. اما شهادت حضرت رقیه قبل از این قصه است در خرابه. اما زینب کبرا سلام الله علیها روزی که از شام بیرون میامد، حجمه کرده بودن مردم، زنهای شام ریخته بودن دور زینب کبرا، قربان بدرقه، همون زنهایی که خاکستر رو سر اینا میریختن، همونایی که در ورودشون هل هل کردن و شادی کردن، دور زینب کبرا رو گرفته بودن برای بدرقه. و حضرت وقتی میرفتن فرمودن ما داریم میریم، اما یه امانت اینجا میگذاریم، از این امانت خوب نگهداری کنیم. قبر رقیه امانت زینب کبرا شد. و الان حتی نشیعه، من حرم حضرت رقیه رو قبل هم دیده بودم، اونجا چند تا قفسه بود، الان خب خیلی مجللتر هست، خیلی مفصلتر. این سنی ها و مرد می آمدن اونجا. اون زمان هم خیلی رفت آمد از ایران معمول نبود به سوریه در گذشته، این اخیر شد. از لبنان گاهی افرادی می آمدن، اما نوعاً کسانی که زائر این حرم بودن سنی بودن، اما زنهای سنی که می آمدن اسباب بازی می آوردن در حرم به عنوان نذر می کردن. اونجا چند تا قفسه اسباب بازی، عروسک های مختلف چیده بودن که هدایای مردم بود برای این حرم می آوردن. و اونجا من شنیدم که در دمشق این رسم هست که کسی که اهل دمشق سالی یک بار باید به این حرم بیاد و 2 رکعت نماز بخونه، که بعضی پیر مردم گفتن شاید این بازمانده همون سفارش زینب کبرا سلام الله علیها است. به هر حال عرض ادبی امروز خدمت بیبی رقیه خاتون داشته باشیم. و اون چه که این ایام بر اسرا در شام میگذرد و منتهی شد البته به اون خطابه امام سجاد که ریشه بنی امیه رو زد، تمام کرد. امیدواریم خداوند توفیق قدردانی و سپاس نسبت به این بزرگان با اقامه امرشون به ما عنایت بفرماید. سعی داشته باشیم در اقامه امر اینها به هر صورتی که میتوانیم مجلس بگیریم، در مجلس شرکت بکنیم، به هر صورتی که میتوانیم اقامه امر اینها رو از دست ندیم. ما جزء مقیمین امر اهل بیت باشیم در همه شرایط. این عرض ما در تتمه بحث اخلاقی. اما بحث ما در اینجا، در روز گذشته این رو عرض کردیم که روایت مسمع ابن عبدالملک از نظر مرحوم آقای خویی صحیح هست با اون بیانی که ایشون داشتن، ما هم روایت رو صحیحه میدانیم با وجه خودمون. البته وجه آقای خویی قوی هست از نظر ما، اما وجه ما یعنی توثیق عام شیخ به نظر خودمون اقوا هست. ولذا روایت مسمع ابن عبدالملک از نظر ما میشه صحیحه. در مقام فتوا فرق نمی کنه، چون اعلام فقها بر طبق این روایت فتوا دادن، با اینکه صاحب جواهر می فرماید حسن است و صاحب عربه می فرماید خبر، اما این روایت ضعفی که اگر در مسمع باشه، ضعف نیست البته در مسمع، چون مسمع علی ای حال ممدوحه، از جهت فقدان وثاقت در مسمع باشه جبر میشه با عمل اصحاب، پس روایت مصبع ابن عبدالملک در هر حال معتبره، پیش ما صحیح هست، عمل هم داره، پیش اعلام صحیحه نیست، اما عمل و فتوا بر طبقشه و پیش اعلام فقها ها منهای آقای خوی جبر ضعف سرد بکنه. من تا آقای خوی در اینجا روایت رو عرض کردم با اون بچی که از ایشون از معجم و رجال الحدیث نقل کردیم، روایت رو صحیحه میدونن. حالا ما هستیم و روایت مسمع، روایت مسمع مورد عمله، منتها همونجور که در حاشیه مرحوم آقای بروجردی و آقای گلپایگانی گفتیم، در اینجا روایت صدری دارد و ذیلی داره. صدر روایت مورد عمل و فتوای اصحابه، اما ذیل روایت مورد فتوای اصحاب نیست، مورد فتوا نیست، و نظر اعلام که این روایت رو مستند فتوا قرار دادن همش به صدر روایته. صدر روایتم فتوا که میدن به مضمون روایت فتوا میدن و الا بحث خلاف قاعده است. یعنی اگر این روایت نبود، اگر این اعتبار این روایت نبود، نباید این فتوا رو میدادن، اما همه فتوا دادن، مستندشون هم این روایت، خلاف قاعده هم هست، اما این اعتبار همش مال صدره، مال ذیل روایت نیست. یه تأمل در این صدر و ذیل که در کلمات این دو علم بزرگوار بود داشته باشیم، بعد بریم راجع به اختیار خودمون در مسئله و تحقیق. در اینجا در صدر روایت قلت لأبی عبدالله، مسمع ابن عبدالملک میگه خدمت آقا امام صادق عرض کردم، کانت لی جاریتون حبلا، حامل است، فنظرت لله عز و جل این ولدت غلامن ان احجه، من نظر کردم که اگر خدا پسری بمداد حج بفرستمش، به اصطلاح احجاج میکنم. این هست، این صدر روایته. خب سر رو دقت کنید موضوع رو، در اینجا شخص نظر میکنه اگر من فرزند پسر پیدا بکنم، خب فرزند پسر پیدا کرده نیست در روایت، الان فرزند پسر پیدا کرده تمکن از این که این شخص احجاج بکنه بچه رو داره، یعنی عمل به نظر میتونه بکنه، نیست در روایت. این همین محدوده هست. مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده اینه اگر کسی نظر کرد، حالا احجاج باشه یا غیر احجاج، اگر اون منظور برآورده شد و اینم زنده بود و دید منظورش برآورده شد و بعد هم تمکن داشت، یجب علیه که وفا کنه به نظرش. وقتی که نظر میکرد تمکن داشت، اما وقتی منظور انجام شد که وقت عمل رسید میخواد وفا به نظر بکنه، الان تمکن نداره، این حج وفاعبش فعلیت پیدا نمی کنه. البته مثل مرحوم آقای خویی میفرمان نظر منعقد نمیشه، ما میگیم نظر منعقد میشه، وجوب وفا فعلیت پیدا نمی کنه، این تفاوت هست. این چیزیست که ما در این صدر داریم. این صدر رو امام در ذیل جوابی که از این سوال میدن با یک روایت نبوی جواب میدن. روایت نبوی آخرش هست، این بعدن این بچه، چون خود بچه‌ای که نذر کردن احجاجش کنند، حج برای این بچه به جا آورده بشه از ما ترک ابوه. ما ترک ابوه یعنی از مال الارث، مال به اصطلاح چیزی که ازش باقی مونده، ما ترکش، اینو ازش انجام بدن. این باید به صدرم بخوره دیگه. اگر بخواد به صدر بخوره، اونی که خدمت امام عرض میکنه کانت لی جاریه حبلا فنظر تو لله ان ولدت غلاما، اگر این غلام متولد شد برام، هنوز غلام متولد نشده، خدمت امام میگه همچین نذری کردم ان ولدت، درست متولد نشده هنوز، تمکن هم اینجا در نظر گرفته نشده، تمکن داره یا نه مطلق البته، اما متولد نشده. امام میفرماید در اینجا اگر این مرد، این نذر اگر به جا نیورده بود باید قضا بشه و قضا هم از ما ترک بشه، این خلاف قاعده است. اما اینجا این متنی که در صدر داریم مورد عمل و فتوا واقع شده، یعنی فتوای مشهور فقها این است که اگر نذر کرد که اگر بچه دار شدم احجاج بکنم، چه بماند و ببیند چه بمیرد و نبیند، چه تمکن داشته باشه در اون وقت این پدر یا تمکن نداشته باشه، نذرش نذر مطلق باشه یا نذر معلق باشه. نذر مطلق مثل همینجا، نذر معلق نذر میکنم اگر این بچه نصیب من شد و من ادراک کردم، ام ادرکهو، من ادراک کردم بچه رو، زنده بودم و دیدم، همه اینها فقها ها آمدن فتوا دادن در مطلق این موارد که چی؟ که در اینجا اگر این آقا خودش به جا نیورده بود و مرد، باید هزینه و معونه این حج از ما ترکش اخراج بشه. این فتواییست که ما داریم، این چیزی که هست. در زیر امام صلوات الله و سلامه علیه جواب به زبان امام مستقیم نیست، جواب یک روایت دادن، روایتی رو خود آقا امام صادق در جواب این سوال میخوانند، در واقع یک روایت نبوی رو ایشون بیان میفرمایند. خب حالا چرا امامی که خودش میتوانه جواب بده، امام میتوانه خودش همون حاصل روایت نبوی رو بیاد و بیان بکنه، نیاز نیست استشهاد کنه به عمل پیغمبر، کلام خودش حجته، اینکه چرا این کار رو میکنه و چه خصوصیتی در اینجا داره؟ امام میفرمایند فقال ابو عبدالله صلوات الله و سلامه علیه ان رجلا نظر لله عز وجل فی ابن الله ان هو ادرکه، ان هو ادرکه، نظر کرد که اگر در مورد بچه‌ای که اگر این رو ادراک بکنه ان یحج عن ان یحج عن به اصطلاح احجاج باشه او یحج عن فما تلعب. ببینید اینجا نظر معلقه، اصلا نظر رو میگه ان ادرکهو، اگر این بچه رو ببینه و زنده باشه، نظرش اینه، میمیره و بچه رو نمیبینه، و ادرک الغلام بعدو، بعد از مرگش این غلام رو ادراک میکنه. بعده فعطا رسول الله، فعطا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه الغلام فسأله عن ذلك، این غلام بچه به دنیا آمده، آمد پیش پیغمبر سوال کرد مسئله رو، و اجابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به امره ان یحج عن ما ترک ابوه اینجور، فامر رسول الله ان یحج عن ما ترک ابوه، عبارت اینه دیگه، این رو پیغمبر امر فرمودن، امام این رو در جواب میگن، امام تمام میکنن، هیچی دیگه نمیگن. دو نفر از اعلام بحث که زحمت کشیده بودن، اینا آمدن یه نکته‌ای گفتن که من اینجا عرض میکنم، آقا اسم شریفشون نمیدونم حالا. بله. این دو بزرگوار گفتن در اینجا امام روایت نبوی رو که در ذیل این روایت نقل میکنه، در ذیل سؤال راوی نقل میکنه، خود روایت نبوی با صدر یعنی با سوال تفاوت داره. تفاوتش در چیه؟ این ادرکهو و بعدم ماته، اینجا اضافه داره، این ادرکهو و ماته. خب آقا رسول الله میخوان چی بگن؟ اگر این اضافه داره، در واقع این اضافه دخیل در جوابه، اینا سوال کردن که من نذر کردم اگه بچه دار بشم حجش بدم. روایتی که امام در جواب میخونن، اون شخص میگه اگر من بچه رو ادراک کردم حجش میدم، و ادراک نمیکنه بچه رو و میمیره. در اینجا اینجوره دیگه. وقتی که امام در اونجا، وقتی که رسول در اونجا جواب میفرمایند امر رسول الله که این باید قضا بشود، این حج نذر احجاج از ما ترک میت، وقتی این رو میفرمایند، یعنی آقا رسول الله میفرمایند این از ما ترک باید برداشته بشه، در صورتی که نذر بکنه، حتی معلق بکنه به ادراک خودش و بعدم بمیره و ادراک نکنه. درست؟ این میشه دیگه. بنابراین نسبت به جواب صدر به طریق اولا باید این نذر اتیان بشه، به طریق اولاست، چون در اونجا نمرده، نمرده، شخص زنده است. اجازه فرمایید شخص نمرده، نذر کرده که من اگر بچه نصیبم شد، پسر نصیبم شد، این نذر رو بکنم. هنوزم بچه به دنیا نیامده، آمده از آقا سوال میکنه چکار بکنم. امام که در جواب در ذیل میفرماین، شخص که آمد میخواد امام این مطلب رو بفرماین، در نذر احجاج اگر نذر کرد ولو اینکه ادراکم نکنه بچه رو، برای اینکه قبل از ادراک بچه بمیره، اینجا چیه؟ باید قضا انجام بشود از ما ترک میت، اینه. ولذا آقایون نظرشون این است که اصلا در اینجا صدر و ذیل تنافی با هم دیگه نداره، عبارت واحده هست، یعنی خود ذیل قرینه هست بر صدر، که در اینجا آقا امام صادق میخوان بفرماین رسول الله در اون جایی که حتی معلق کرده بود به ادراک خودش و مرد، با وجود اینکه معلق کرده بود مرد و ادراک نکرد، در اونجا فرمودن باید معونه اخراج بشه از ماترک. خب در جایی که حالا صدر مسئله هست، هنوز نمرده، وقت داره، نذر کرده بچه دار بشه، آمده از امام سوال میکنه بچه من روز به دنیا نیمده، این به طریق اولاست. پس امام در ذیل جواب رو صریح دارن میدن، اصلا هیچ تنافی بین صدر و ذیل وجود نداره. و این توجه پس من چی دارم میگم؟ عجب
بچه
هم بشه، من اون راضی بینم احتار
میشه کنم، یا حد میدام یادم همون بچه هم بینون یا نمومده بودش مرده.
خب خیلی خب
بدون نظر متعلق به بدون بچه هم
میدونم. شما مثل این که اصلا از اول بس نبودید اینجا. فرض اینه من آمدم گفتم این حکم فقه هاست، فتوای فقه هاست، بردارید ببینید همه فتوا دادن باید نظر رو عمل کنید. گوش کنید، توجه کنید، گوش میکنید، همه فقها ها فتوا دادن اینجا بلو بچه به دنیا نیمده، مرد، ادراکش نکرده، باید این نظر رو عمل بکنه. اجازه فرمایید حوصله کنید کمی. چرا خلاف قاعده از شکی نیست، ما هم همین رو میگیم، در هر نظری باید منظور محقق بشه. من نظر کردم مریضم خوب بشه، خوب نشده، چیزی به عهده من نیست، وجوب وفا نداره. توجه کنید عزیزم، من مردم، قبل از این که خوب شدن رو ببینم، با مرگ نظر از انعقاد میفته. همه اینا درسته، همه ما داریم میگیم، قاعده اینه که شما میگید این روایت نصیست خلاف قاعده. من از اول بحث چی دارم میگم؟ روایت نصیست خلاف قاعده که همه توش موندن، ولذا مثل آقای خویی فتوا میده در نظر احجاج معلق باشه، ببینید معلق باشه، مطلق باشه، بمیره، زنده باشه، این اگر بعد به اصطلاح بعد از خودش که مرد این باید از اصل مالش بردارن و احجاج بکنن. اینو فتوا میده. اما در نذر حج نفسه اگر نذر کرد خودم حج به جا بیارم طبق قاعده، ایشون میفرماید اصلا قضا نداره، خودش به جا آورد به جا آورد، به جا نیورد مرد قضا نداره. این که قضا داشته باشه و از اصل ما ترک برداشته بشه نص خلاف قاعده است. من دارم همین رو میگم، روایت صحیحه زریس همینه. شما بیاید دلتون رو خوش کنید که این روایت سندش درست نباشه، ما میگیم صحیح هست طبق عرضی که کردیم، آقای خویی هم با بیان خود شد برمونن صحیح هست. شما بیاید بگید صاحب جواهر گفته حسن است، صاحب عربه میگه خبر، شما اجتهاد بکنید، این روایت صحیح نیست. روایت صحیح هم نباشه، عمل اصحاب پشت سرش همه آمدن و گفتن. کلام آقای بروچرتی رو ببینید، هاشی آقای بروچرتی، دیگران رو ببینید، اعلام آمدن به مضمون این روایت، عمل کردن، فتوا دادن به این روایت، مستند قرار دادن در فتواشون. چیکارش کنیم؟ نسه. ما نوکر دلیلیم. قاعده همینه که شما میفرمایید نظم منعقد نمیشه الا در اینجا. اینجا نسی قائم شده که در این مورد خاص نه تنها نظم منعقد بشه، قضا هم داره، از ما ترک هم برداشته میشه. چیکارش میکنیم؟ السلام علیکم.